الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. تبریک عرض می‌کنم برای سن ایام فرز و پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت شما عزیزان و میلاد مسعود حسن عسکری که گذشت. بابت تأخیر پیش آمده من عذر می‌خوام. تا من دیگه دیدم تو ترافیک گیر کردیم، همجور شیشه دادم پایین موتور های کنم رد شدم، موتور یکیشون گرفت دیگه. سوار شدیم و من موتور زیاد سوار شدم، اینجوری شد حالا سوار شد جاتون خواهی بسن. وقتی پیاده شدم یه پولی بیشتر بهش دادم، گفت این چیه؟ گفت اینا پول بلیت شهربازیه بود. خواستم بدقول نشه. الان دوستانی که ما داشتیم باشیم میاد اونا تو راهن، هر موقع اونا برسن من میفهمم، اعلام میکنم میگم اینا رسیدن، من قرار بود با اینا بیام. اگه همجا عادی با ماشین میخواستیم. خب جلسه ای که در واقع مشخص شده عنوانش تهدیداتی که در واقع انقلاب اسلامی ما داره، من با این موضوع قبلا سخنرانی کردم، منتها شاید مثلا جامعیت و سرفصله و سرتیترا و عناوینی که اینجا مد نظرمه نبوده. ببینید انقلاب اسلامی یعنی یک جوشش، یک حرکتی که به سمت خواستن اسلام پیش بره. میشه انقلاب اسلام. انقلاب از قلب میاد، دیگرگونی، revolution به قول غربی ها. این دیگرگونی که به سمت چی بره؟ به سمت خواست خدا پیش بره. پس عموما شما نگاه بکنید تمام حرکت انبیاء الهی انقلاب بوده، یعنی انقلاب اسلامی حضرت موسی دنبال اسلام، دنبال دین بود دیگه. ان الدین عند الله ما کان ابراهیم یهودی ام ولا نصرانی بل کان حنیفا مسلم. اصلا ما آیه داریم تو قرآن میگه حضرت موسی مسلمون بود، تسلیم امر خدا شدن میشه دین، یعنی امر رو دست خدا سپردن میشه دین. اول و آخر رو خدا دونستن، مبدأ و معاد رو خدا دونستن، زندگی رو در پنج حس معروف چشایی و بینایی و بویایی و شنوایی و لامسه فقط ندیدن بلکه گسترده تر نگاه کردن. حضرت موسی میر از فرعون، از دل ظلم فرعونی به دنبال رسیدن به همین مطلب. اصلا اسلام نمیخواد بگید که تفریح نکنید، لذت نکنید، نبرید، غذا نخورید، نه اصلا حرفو نیست. میگه همه اینا باید چی باشه؟ تو رو از خدا و اون مسیر اصلی و سعادت و اخروی دور نکن. خیلی واضحه. امیر مؤمنان میفرماد از این دری فقر بیاد از اون ایمان میره بیرون. اصلا اسلام نمیده فقر بیاره که. اسلام نمیده گشنه ها رو سیر بکنه. هم دین هم دنیا. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذابا نار. هدف رو خیلی میخوام نیقوم جهنمی میشه من بهشتی بشه. این داستان منطقه این حرکت چون همیشه یک عده ای رو که اونها رو مطامعشون رو به خطر میزه مقابله میکنن، اینا رو تهدید میکنن، اونا هم این انقلاب رو تهدید. فلذا دشمنان حضرت موسی با دشمنان آقا رسول الله، با دشمنان امیرالمومنین، با دشمنان امام حسن، با دشمنان امام حسین، با دشمنان آقا صاحب اعظم، با دشمنان انقلاب ما مو نمیزنن. همشون یه فیلدن، یه جریانن، یه پروندن. یعنی شما من فتنه آخر زمان و وقت داشتم صحبت میکردم، فتنه سامری رو گفتم، بعد فتنه قتل خلیفه سوم رو گفتم، بعد اومدن فتنه آخر زمان رو گفتن. دیدید با هم مو نمیزن. اگر جریان قارونی خطرناک در زمان حضرت موسی یک تهدید برای انقلاب حضرت موسی محسوب میشه، در زمان امیرالمؤمنین هم قارون ها جلو امیرالمؤمنین ایستادن. کسایی که مطامع دنیویشون به چی افتاد؟ به خطر افتاد. طلحه، زبیر، معاویه جلو امیرالمؤمنین جنگیدن. تو انقلاب خودمون هم همینه. یعنی شما ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام که شما فکر کنی که من و شما قارون نداری، یا من در بین انقلاب اسلامی امکان به وجود آمدن قارون نخواهد بود. اشتباهه. یعنی خودمون ما اومدیم از حضرت موسی و امیرالمومنین هم بالاتر دیدن. نه، ایجاب میکند این راه گارد ریل هایش ایجاب میکند محیط را تفکیک میکند. من میخوام روی انقلاب اسلامی امیرالمومنین ورود پیدا بکنم، دو تا خط خطرناک انحرافی رو بررسی بکنم خدمت شما بزرگواران، بگم دقیقاً انقلاب ما رو همین تحت میکنه. از آسمان قرار نیست یک فرد مریخی پاشه بیاد. و خوبه بدونید برعکس، بنده اصلاً وجود آمریکا، اسرائیل، نمیدونم اینجور چیزا رو برای انقلاب خودم تهدید جدی نمیدونم، بلکه اونها وجودشون باید باشه. اصلا ما رفتیم انقلاب اسلامی رو تو شکم اونها چیکار کردیم؟ بیرون کشیدیم، مملکتمون دستشون بوده. پس بودن، اصلا اونها بودن، ما اومدیم انقلاب کردیم. تهدید خارجی رو میخوام مطرح کنم. تهدیدی که اصلا امیرالمومنین با رومی ها نجنگید به پیر پیغمبر. درسته یا نه؟ امیر مؤمنان با چینی ها نجنگیده، سه تا جنگ داشته، با کی جنگیده؟ مسلمان. اگر فکر بکنید تافت جدا بافته اید، خونت رنگین تره، چه شب رود مشکی تره، تخم دو زرده میذاری واسه خدا، از این خبرها نیست. دقیقا سر ما هم خواهد اومد، میگم دقیقا، برای اینکه سنته. آقا رسول الله نمیگم گفت تو فلانی، تو فرعون منی، یعنی من انقلاب بکنم الان. درست شأن آقا رسول الله بالاتر از حضرت موسی است، اما موسی زمان خودشه دیگه. ها، لاجرم فرعونی میاد، هامانی میاد، قارونی میاد، اینا هم گفتیم اینا رو قرآن نیامده قصه تعریف کنه، اینا جریان‌های فکری هست. قارونیزم، سامریزم، این سامری صفتان. اولین خط انحرافی که امیرالمومنین در مقابل انقلاب اسلامی خودش میبینه خط کاخ خضرا، خط فکری کاخ خضرا. کاخ خضرا چی بودن؟ کاخ بود؟ کاخ سبز معاویه. معاویه یک قصر سبز ساخته بود، خلیفه دوم یک بار به معاویه سر میزنه در جریان دوران خلافتش. معاویه در زمان خلیفه دوم بعد از برادرش یزید به حکومت رسید، یزید ابن ابو سفیان، داداش معاویه، نه پسرش یزید، فرد به حکومت رسید. و اونجا خدمت شما عرض بکنم که وقتی رفت تعجب کرد از بارگاه معاویه، برای بازدید رفته بود، دید خودش تعجب کرد که اصلا چیکار کرده. معاویه استدلال این آورد، گفت ما چون خط مقدم اسلام در مقابل غربیم، در مقابل روم، و شکوه اسلامو داریم نشون میدیم، باید من باید این کاخو داشته باشم که مایه آبروریزی اسلام بگید نباشه. این استدلالش بود، یعنی با این استدلال که این دیسیپلین لازمه، حداقل بگیم با این توجیه. منم قائل بر این نیستم که یک مسلمانی مثلا بیاد ببخشید اینجا میگم خز و خیز بازی در بیاره، مثلا آبروی اسلام و فلانو ببره، نه، اما این توجیه بی خودیه. درسته؟ ما اینو اصلا نمیپذیریم. چی شد آقا؟ صدا مال من نیست به خدا. یکی گوشیش روشن میگن خاموش کنن، حسه تو خاموش کنن، بگید من خودم پشت میکروفون میگم خاموش، حسه تو اون دفتر خاموش، درست شو؟ برای چی حسه تو روشن میکنن؟ بله آجه مکشید حرفی نده، شما اصلا بفهم بید جمع سخن رو کن. خب خط کاخ خضرا استدلالش چی بود؟ با این استدلال که ما باید بروز باشیم فلان، اما دقیقا جا پای خود رومی ها گذاشت در قالب اسلامی، یعنی کاخ زد. بارگاه و بگیر و ببند و سرباز دم در و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم باد بزنهایی که این آقا رو باد بزنن و حرم سراها و حکومت عباسی ها دیگه به اوج خودش رسید. یزید شرابخوری کنه و شعر بخونه و این اصلا رفتن توی فاز و فاز دیگه. این خط فکری خط سرمایه سالار مقابل انقلاب امیرالمومنین بود. اینا مسلمان بودن، نماز هم می‌خوندن، هرچند بعضیشون نفاق پیشه می‌کردن، یعنی هیچگاه اسلام نیاوردن. امیرالمومنین به معاویه میگه شما هیچگاه اسلام نیاوردید، ادا درآوردید، بلکه انقلاب اسلامی آقا رسول الله فرصتی برای شما به وجود آورد که خوب بتونید بچاپید. دو، جرأت ایستادن جلو انقلاب اسلامی آقا رسول الله نداشتید. دیدی بابای تو ابو سفیان نسخهشو پیچیدن، تو و بابات مجبور شدید اسلام بیارید چون، اما بعدن اومدید به اسم همین اسلام زدید چیکار کردید؟ زمین دیگه، امام زمانو کشید. این خط فکری که سرمایه سالاری رو مبنا قرار میده، اصالت سود و یوتیلیتاریانیسم رو مبنا قرار میده، خط فکری کاخ خزرا بود. برعکس روابط خیلی خوبی هم با غرب داشت. اصلا معاویه از اهل کتاب زن گرفت، از همان زن هم فرزند ملعونش به دنیا آمد، از میسونه، از زن اهل کتاب معاویه بود. خوب بدونید همین زنش رو طلاق هم داد و یزید در دوران طلاق او به دنیا آمد. خود میسونه مادرش یهودی بود، پدرش مسیحی، و خودش میگفت من به دین مادرم هستم. اینا تو تاریخ اومده ها. چه اسمی هم داره میسون؟ توزه کاری ما میاد هستن میسن میشه. یعنی مادرش، مادر یزید یهودیه، اصلا یهود مادری یهودی زاده است، اصلا تو یهودیان هم نسب از سمت مادر انتقال پیدا میکنه. اینا خیلی ارتباطات خیلی خوبی داشتن. معاویه به سادگی باج میداد در مقابل غرب. زمانی که معاویه با امام حسن بخواست به جنگ بیاد و اون ماجرای در واقع صلح پیش آمد، حالا لفظ صلح هم باید یه خورده در موردش فکر کرد، یه لفظ دیگر جایگزین کرد. این که حالا اون بحث پیش آمد، متارکه جنگ پیش آمد، وقتی داشت برمیگشت سپاه روم تا لب مرز اومده بود، حالا منتظر بودن که مسلمان‌ها بیفتن به جون هم دیگه حمله کنن. سپاه روم دیگه جنگ نشد، خودش هم دودل شده. معاویه باج داد برگشتن، پول داد، قشنگ پول داد، گفت برگردید، چقدر خرج کردید تا اینجا اومدید، اینقدر بیشتر دو برابر برگرد بود برو حال شد. یعنی سیستم فکری سرمایه سالاری بود که رابطه با در رابطه با اسلام بستر فکریش خدا و پیغمبر و دین و اینجور چیزا نبود. سوره توبه آیه 24 نبود که هر کس در راه خود از پدر، برادر، زن، بچه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، خونه، زندگی، تجارت بگذره، احب علیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین، اینو مبنا قرار نمیدادن، بلکه اصالت رو گذاشته رو همین 5 تا گفتن ببینید. مبنا رو گذاشته بودن رو حب دنیا، مبنا رو گذاشته بودن روی جمع‌آوری پول، مبنا رو گذاشته بودن با پول. یعنی همین که یک سیستم امروزی بخوام بگم سیاستشون سیاست ماکیاولیستی بود. چیزی ماکیاولیسم یعنی چی؟ یعنی اخلاق تو سیاست جا نداره. معاویه رسما توی خطبه‌ای که بعد از اون متارکه جنگی که با امام حسن داشت خون، گفت من اصلا برای نماز و روزه اونجا چیزی با شما نجنگیدم، با حسن ابن علی نجنگیدم، من برای حکومت بخواستم بجنگم که به دستم آوردم، به من چه ربطی داره شما چقدر نماز میخونید؟ میخواد نقدر نماز بخواد تا جونتون درد میخواد نخون. این مبنای فکریه خط کاخ سبز و کاخ خضرایی بود که جلو امیرالمومنین جنگید. قطعا امروز هم داریم این خط فکری. تو انقلاب حضرت موسی میشه کی؟ قارون ها. قارون اولین آیه که قرآن ازش اسم میبره میگه قارون کان من قومه، بگید موسی. قارون از قوم کی بود؟ موسی بود. اصلا قارون نسبت فامیلی داره به حضرت موسی. قارون مطمئن موسی پیغمبره. اصلا بر مبنای رانت اطلاعاتی که از انقلاب اسلامی حضرت موسی داشت پولدار شد.
قارون میدونست میخواد عذاب الهی نازل بشه، قبلش رفت گندم خرید، میدونست ملخ ها میخوان گندم رو بخرن. و جالب این بود قارون مطمئن بود در حاشیه امنیتی که انقلاب اسلامی موسی براش به وجود آورده، ملخ ها گندم های بنی اسرائیل را بگید نمیخورن، فقط گندم هایی که میخورن فرعونیان. قارون بود که وقتی فرعونی ها اومدن بی گندم شده بودن، داشتن گشنگی میمردن، بنی اسرائیل گفتن ما پول نداریم گندم، نه من روز خودمون داریم، فقط یه نفر ماست که زیاد گندم ذخیره کرده. رانت اطلاعاتی داشت، میدونست میخواد تو آینده چی بشه، رفت از قبل خرید، میدونست گندم میخواد گرون بشه. اینا رو قرآن قصه کلثوم ننه تعریف نکرده بر من شما. فعتبرو، یک کاسه گندم میگرفت، یک کاسه گندم میداد، یک کاسه طلا میگرفت. قرآن میگه، قرآن میگه انقدر این طلا و جواهرات جمع کرد که فقط دقت کنید کلیدای صندوقچه‌های اینا رو مردان قوی هیکل میکشیدن، یعنی میریختن کلیدای صندوقچه‌های طلا اینا کوچولو کوچولو بزرگ هر چقدر داشت میریختن تو کیسه میذاشت دوشش میکشیدن. این قرآن میگه قارون تو خیابون را میرفت، ملت نگاش میکنه ماشین شاسی بلندش، قارون روی دوش چهار نفر غلام میرفت، وقتی میرفت مردم نگاش میکردن میگفتن انه لذو حظ عظیم، خوشبالش چه حالی میکنه. این قرآن گفته برمانش زینت القوم، زینت القوم، زینت القوم که قرآن در مورد قارون تکرار میکنه. خیلی جالبه بعدن وقتی خدا میخواد بگه سامری گوساله ساخت اینا رو از دین خارج کرد، میگه ماده اولیش چی بود؟ گوساله رو از چی ساخت؟ من زینت القوم. یعنی جریان سرمایه سالاری که اسلامی عمل نمیکنه. میدونین حضرت موسی از قارون چی میخواست؟ میگفت پولدار شدی؟ نوش جونه. این ملعون قارون رانت اطلاعاتی داشت، پولدار شده بود، اما از پول کیا؟ بگید خارجی ها، پول فرعونی ها. بعضی رانت اطلاعاتی دارن، از پول کیا پولدار میشن؟ داخلی ها. اینا جاشون اون دنیا از قارون بدتره. استدلال قرآنی دارن، میتونی جواب درستی چی شد؟ قارونی که خدا چیکارش کرد؟ چپوندش زیر زمین. چی میخواست بفهمونه؟ یک نکتهش این بود که آخرش میری زیر زمین. زمین آدم خور و آدم زمین خواه، نه این زان و نه آن زنده است بردار. زمین داره، زمین خاره، زمین گیر، نشد تا در زمین شد از زمین سیر. تو زمینش نکنی ول نمیکنه. آخرش میخواد بری زیر زمین. خداوند متعال میدونست خط فکری قارونی اگر جا بیفتد در جامعه ای و حب برسیدن به تجملات در زندگی مردم بنشیند، پس از آن سامری خواهد آمد. باید حب نسبت به چرا شکست؟ به سامری؟ به قارون؟ نه خیر، حب به زینت القوم باید شکست. یک سوالی من میپرسم جواب میخوام. خیلی مسئولین اونم گفتم جواب بدید، مسئولین قضایی مون گفتم ببینید از این نکته بگید. یه جایی بودی تو استخ، منم کمرم درد میکرد، اونم کمرش درد میکرد، تو را با هم راه میرفتیم تو استخ، بهش گفتم نظر تو بگو. خب عجب نکته جالبی، گفتم چه فایده وقتی جالب بشه از این نکات جالب بیام من اینقدر میام. گفتم چرا حضرت موسی طلاهای قارون مصادره بر بیت المال نکرد؟ الان شما یه قاچاقچی میگیری، ماشینش هم له میکنی، ماشین قاچاق کرد، ماشین مصادره میکنی مثل بیت المال، بابا اعدامش میکنی. چرا خداوند متعال که معدن حکمته، منبع حکمته، هر فعلی از او سر میزنه عین حکمت و علمه و الله واسع علیم، فعل عبث و بیهوده نداره، چرا خداوند متعال قارون نکرد تو زمین؟ طلاهاشو نگرد و بی تقسیم کن بین فقرا. چقدر دست حضرت موسی باز میشد. دو، گوساله سامری جنسش از چی بود؟ حضرت موسی گوساله رو چیکار کرد؟ فلیمه نصف
برادش کرد، آتیشش کرد، خاکسترش کرد، نصفار باز میان براده کرد. براده کرد ریختش کجا؟ فلیم. یم یعنی چی؟ دریا. چرا متصادره نکرد؟ بالاخره شمش تلاش میکرد بین فقرا تقسیم میکرد. خیلی مهمه قرآن بخونیم. مبنای شکل گیری حکومت و نظام اون قرآنه. سقلینه دلیلش میشه خدا میدانست دلیل این که این سامری شده است آن طلایه است، دلیل این که آن قارون شد آن طلایه است. تو طلا را باید بزنی چون سامری ها و قارون ها در راه هند. حب به طلا را باید بشکنی. بعضی از این قاچاقچی ها را دیدید تریاکشون هم آتیش میدن؟ یه حس عجیبی با آدم دست وقتی میبینه به خودش میگه عجب این چند تون مواد مخدری دارن چیکار میکنن؟ آتیش میزنن. خب اینا رو تو صنایع دارویی هم استفاده میشه دیگه. نه، وقتی آتیش میزنن یه حس دیگه دارن. میفهمی که یک چیزی وجود داره بالاتر از همه چیز و اون چیه؟ قانون. آقا خونه رو بدجا ساخته ازش جریمه نمیگیره، میری چیکار میکنه؟ بولدزر میمنازه میاردش کنه. این خیلی خوشگله. اگر جا بیفتد که تو بد بسازی و جریمه میدهی، تو خودت فتح باب میکنی که بسازند و چه کنند؟ جریمه بدن. به پیر پیغمبر مشکل مملکت ما اینه. یکی از مشکلات اساسی حداقل اینو شده. اینو باید فهمید. اون کسی که خلاف میکنه اگر مثل آلمان ماشینشو جلو چشش بفرسته زیر بولدزر، میخواد پراید باشه، میخواد پرادو باشه، میخواد کوفت و زهرمار، هر چی میخواد باشه، جرأت نمیکنه خلاف انجام بده. من خودم به چش دیدم طرف با پرادو اومده تو تر، به افسره میگفت زود باش بنویس کار دارم بابا. 20 تومن واسه اون چیزی نیست، اون بابت تو تر اومدن 2500 گیرش میاد. میلیون یه قرارداد داره مینویسه. بنویس زود باش کار دارم میخوام برم بابا. همینجوری صحبت میکنه. اگر در جامعه ای این مبنا شد که هر کس پولدارتر راه فرارش بیشتر، مردم محبت به چه پیدا میکنند؟ به پول. مردم همیشه انسان به ذات دنبال اقوا میگردد. اقوا یعنی چی؟ قوی ترین. اگر در جامعه ای پول اقوا شد، سرمایه سالاری اقوا شد، دین اقوا نبود، قانون اقوا نبود، مردم به دنبال چی میرن؟ به دنبال پول. میگن فلانی مایه داره تو خیابون داره میچرخه. چرا؟ چون وثیقه 10 میلیاردی گذاشته بیرون. چرا؟ چون وثیقه 1 میلیاردی گذاشته بیاد بیرون. میفهمی که چیزی از قانون هم بالاتر وجود دارد و اون چیز پول. به خدا تو آمریکاش اینجوری نیست. چی شد؟ این اون خطر بزرگی که یک جامعه اسلامی رو خطر میده، مورد تهدید جدی قرار میده. اگر من مسلمانم، این قرآن بگو چراست خداوند متعال گنج قارون رو هم که همه دنبالشن به زیر زمین کشید. چون آیه بلافاصله بعد از زیر زمین رفتن قارون خیلی قشنگ میگه، میگه مردم گفتن الحمدلله که ما نداشتیم. اگر در جامعه این مبنا شد که چون تو فرزند فلان مسئول، برادر فلان مسئول، خواهر فلان مسئول، زن فلان مسئول هستی، در امانی، پارتی و آقازادگی بالاتر از قانون قرار میگیرد، دیگه نمیتونی جمعش کنی. حتی رک به شما بگویم، محبت به آقازاده ها هم در دل مردم بوجود. چون مردم همیشه میل دارن به اقوا. لاجرم یوهایی ممکنه ببینی تو انتخاباتت عجب مثلا آدمی که 4 سال پیش 5 سال پیش 6 سال پیش چه میدونم هر موقع کسی چون به اون فرد فوش میداده رأی آورده، الان کسی دیگه چون اعلام انتصاب میکنه به اون رأی میاره. چی شده؟ مردم یعنی اثری نداشته. مردم به دنبال قدرتن، مردم به دنبال اقوا هستن. این خطری بود که تهدید می‌کرد هیچ کس حاضر نشد بر ولید ابن عقبه شلاق بزنه جز علی ابن ابی طالب. عرق خورد. حاکم اسلامی، حاکم ولایت بود، حاکم کوفه بود، اومد عرق خورد تو مسجد، نماز صبح 4 رکعت خورد، پر رو برگشت، یه آروغ زد، گفت کم که نخوردم، کم که نخوندم، زیاد خوندم واسه تو، خدا تو من باشه، فردا رو نخوند، امروز عوض فردا رو خوند. هیچ کس حاضر نشد بزنش. ببین چرا؟ چون فامیل عثمان بود. میگفتن الان شلاق میزنی، بله الان جریان سیاسی و روانی، میدونی دیگه همسر پیامبر عایشه اومد کفشای پیامبر از پشت پرده مسجد آباد بیرون، گفت هنوز این نعلین خشک نشده، چون با عثمان خیلی لج بود عایشه، خیلی. اصلا لفظ منابع برادران اهل سنت اون میگه، پیشنهاد رو مطالعه کنه، همه میگه لفظ نعسل به عنوان پیرمرد خرفت یهودی این باب کرد علیه عثمان، فقتلو نعسلا قتل الله نعسلا، این شعار عایشه بود. کفشای پیامبر از پشت پرده گرفت بیرون، گفت هنوز چرم این کفشا خشک نشده، تو محراب دارن عرق میخورن 4 رکعت نماز میخونن. جریان چی شد؟ رسانه‌ای شد. عثمان مجبور برخورد شد، گفت شلاق بزن. هیچ کس حاضر نشد مجری بشه تا جایی که امیرالمومنین خودش رفت شلاق بزنش. عوض در آوردن یا نیاوردن؟ چرا؟ تو جمع، تو صفه، تو عاشورا.
وقتی در یک جامعه آقازادگی و انتصاب مبنا قرار بگیرد، اگر خودت را بکشی نمیتوانی آن را کنار بزنی. هر که میخواهی باش، چیزی وجود دارد بالا سر از تو به نام قانون و عدالت که در مورد همه یکسان اجرا میشود. این باید مطالبه مردم بشه. کسی پولدار پولدار باشه، نوش جونش، بره پول در بیاره. حضرت موسی میگفت زکاتت هم بده، امروزشو بگم مالیاتت هم بده، نه که فرار مالیاتی داشته باشه، نه که وقتی پرونده هاشون بررسی میشه میبینن چون منتسب بودن، چون پول اضافه داشتن، چون خوب رشوه دادن، همه خلعهای قانونی رو سوء استفاده کردن، نه مالیات، شرکت درست کرده به اسم شرکت‌های خیریه، چون این خیریه ها از مالیات در معافن، هزار جور واردات داشته، چقدر دزدی کرده به اسم نمیدونم مثلا کمک به معلولین و نمیدونم کمک به مریض ها، یعنی من خاص رو نمیدونم فلان و به همان اینجور چیزا. در کتابی میخوندم، حضور ذهن ندارم کجا بود، نکته جالبی نوشته بود، این میشه ادا، کمک خیر میشه ادا، اون وقت ادا در میاره برات. 5 سال پیش بود یک آقای اومد پیش ما، گفت 1 میلیارد تومان اون موقع من به پول میدم، برو یه حسینیه بخر 4 طبقه بالا خودت. من سخنرانی تو خیلی خوش آمد، گفت یه طبقه شو بکن کاری، یه طبقه شو بکن اداری، مثلا یه طبقه شو آشپزخونه، 2 طبقه شو آشپزخونه اجاره بده، حقوق بده به بچه‌ها. خدا پدر جون کورم، خدا چی میخواد؟ همین آقا چند وقت اومده، گفت 1 میلیارد کمه، همین حسینیه رو برو بالاتر تو شریعتی، برو بالا 5 میلیاردی شو بخر. گفتم این بابا یه جای کارش، چک کردیم بله آقا دنبال معافیت مالیاتی، یه قانونی داریم تو کشورمون، هر کسی تو این خیریه ها و اینجور چیزا کار بکنه میاد چند برابرش معافیت مالیاتی داره. یعنی چی؟ یعنی بابت این 5 میلیاردی که اینجا در می آورد 10 میلیارد تومان بیت المال مثلا فاتح شد. گفتم من مردشی رو اون 1 میلیارد و 5 میلیارد تو ببره، به اسم من نمیخوام 5 میلیارد بیت المال ضرر بکنه، 10 میلیارد، 5 میلیارد، 4 میلیارد، ما حتی ما با تفاوتونم بخوام بگیم، تو 2 برابر اون 10 میلیارد داری باز بیت المال بدزدی. معاویه وقتی داشت کاخ خزرش گسترش میداد، خورد به خونه پیرزنی، نمیفروخ، میگفت من میخوام همینجا زندگی کنم، همینجا بمیرم، قبرم هم تو خونم. گفت بیایید بنزش بیرون،
امروز گفت اشتباه نکن. گفت چیه؟ گفت من میگم اینو نگه داری خونه تو که دور تو دورش خدی با این پوز عدالت بده. آدم خیریه ها و مثلا ما توهین نمی کنه واسه بگه هر چه خیریه دیدی اینجوریه، نه برعکس، هر موقع دیدی یک کسی رفت سمت یه چیز خودشو خاص قایم کنه بدون چیز خوبه. میفهمی چی میگم؟ اینا مبنوش خوبه، یعنی مردم اعتماد دارن که میاد خودشو قایم میکنه. بعد اینو گذاش جالب بدونی کاخو ساخت و این خونه همینجوری پیرزنم مرد، اصلا هم دست نزد. یعنی توی حیات کاخ یه دونه خونه کوچوله مثلا 3x4 بود، یه کوچیک، این خرابه بود. هر کی میواد میگفتن چی؟ میگفتن آره ما عدالت داریم. اونه از اون ور چی؟ چی تو دارن میچاپن بیت المال همه رو میخرید دیگه، پول جیرینگ جیرینگ همجوری میره. فرمانده سپاه امام حسن رو با 1,000,000 درهم خرید، 1,000 درهم. 8,000 نفر از سپاه 12,000 نفری امام حسن، 12,000 نفر سپاه امام حسن، 8,000 نفر میشه چقدرش؟ 2/3. 2/3 ارتش یک جایی رو با پول خرید یه شبه. امام حسن خوابید، 12,000 تا نیرو داشت، بیدار شد 4,000 با پول. پولا را کجا برده بود؟ بگید. بیت المال. بیت المال. این خرابه همان خرابه معروفی است که حضرت رقیه در آنجا جان میدهد ظاهرا اینطور میگه. یعنی خرابه چی کار میکرد تو قصر؟ یعنی از اون موقع بعدها یزید هم با همون توضیح داد. یعنی بعد از اون موقع میرن پشت پوشش ها خودشون رو قایم میکنن عزیزم، برای که بهتر بتونن بدوزن. جریان سرمایه سالاری یعنی، یعنی اگر توی جامعه جا افتاد خیالت راحت، تو پسر فلانی باشی، تو یا پولدار باشی، باهات کاری ندارن، مردم یا میرن پسر فلانی بشن که نمیشه بشن، یا میرن چیکار کنن؟ نوکر پسر فلانی بشن و میرم به سمت پولدار شدن. نمیتونه عادی پولدار بشه، باید بره چیکار کنه؟ دزدی کنه، رشوه بگیره. مال حرام، آقا فرمود مال اتبتون کن من مال حرام. چرا اینا رو جدی میگیری؟ خطر یک آدم 1,000,000%، یه اپسیلون احتمال بده که تو روز عاشورا تو سپاه عمر سعده شب خوابش میبره. خدا شاهده تمام زمین و زمان دارن اونا رو لعنت میکنن. اسرجت الجمل تنقبت، درست میگه ملعت بتونکم من مال الحرام، حرم خورا شما تو سپاه یزیدید، یعنی حرم خورای زمان آینده شما هم تو سپاه یزیدید. ولو ریش داشته باشید، ولو انگشتر عقیق داشته باشید مثل رائفی، ولو بسم الله الرحمن الرحیم و ته گلو بگی، ولو والین تو هم خوب بلد باشی با تجوید ادا بکنی، ولو نماز بخونی، ولو حج بری، ولو روزه بگیری. از این وهابی ها بیشتر میخوای حج بری، روزه بگیری، نماز بخونی؟ میگویند 10,000 نفر در فرات قصد شهادت روز آشور. قصد چی؟ شهادت. عمر سعد میگفت یا خیل المسلمین، آی مسلمان ها پاشید برید. به امام حسین میگفتن خارجی. چرا؟ میگفتن خارج از کجا؟ از دین. از دین خارج شدی، تو حکم حج و بلد نیستی، حج و نصف کار گذاشتی، از دین خارجی، کافری. با فتوا سر ابا عبدالله خود. چقدر خوشگل جریان قارون منجر میشه به سامیدی و چقدر شاهکار هستی این کتاب قرآن عمدن از واژه زینت القوم استفاده میکنه، همون واژه‌ای که در مورد قارون زینت استفاده کرده، میخواد بگه حب به طلا در زمان قارون نهادینه شد در دل مردم. میدونید وقتی این بنی اسرائیل ها میخواستن حضرت موسی بهشون گفت آماده شید برای فرار، میخواد یه دستور اطلاعاتی به اینا داد، همشون رفتن به دوروبریاشون و همسایهشون گفتن فردا عروسی داریم، به همسایه قبطیشون فردا عروسی داریم، گردن بنی تو من قرض میدی؟ گردن طلا جواهرم بدبختا بود دزدیدن برشون بودن. چون کلاس داشت طلا داشتن، چون مایه تشخیص و متشخص بودن در سیستم طبقات اجتماعی بود، چون پشت فلان ماشین بودن کلاس داشت،
چون فلان گوشی را به دست گرفتن کلاس داشت، چون فلان مدرک را گرفتن کلاس داشت، چون فلان منطقه شهر زیستن کلاس داشت. امیر مؤمنان رو خاک میشست میخواست این کلاس ها رو بشکنه. چون فلان غذا را خوردن کلاس داشت، نان جو میخورد میخواست این کلاس ها رو بشکنه. چه زیبا گفت جردن که مادر طبیعت از زادن همچون علی عقیم شده است. نمیشه دیگه علی دیگه به دنیا بیاد. اومد اینا رو بشکنه. طلحه و زبر اومدن پیش امیرالمومنین نشست. گفت یا علی بصره رو میده یا یه تنج ما دادن حکومت بگیرن دیگه، اومدن تقسیم کنن. از قبلی ها گرفته بودن اومدن از اینا بگیرن. یعنی واضحه صحابه پیغمبریم. ما در انقلاب اسلامی پیامبر نقش اساسی ایفا کرده بودیم. منم سیف الاسلام زبیر، منم طلحة الخیر، آیا مرا میشناسی ای علی؟ همین بود دیگه. عکسای یادگاریشون رو با پیامبر نشون دادن وقتی پیشی دور پیغمبر نبود، 50 60 نفر داشت. منم با رسول الله بودم، کجای علی میشناسی؟ دید امیرالمومنین خودکار داره عوض میکنه و چراغ عوض میکنه، چراغ خاموش شد. گفت چی؟ گفت من داشتم کار بیت المال انجام میدادم، الان صحبت با شما خصوصی دوستانم هست، شد اومد بیم سر بزنید. یه سوال مزد طلحه به زبیر، گفت پاشو بریم اینجا دردم گیرمون نمیاد، پاشو بریم میشورونیم موتورشو میاریم پایین حکومت. اشد الناس علی العثمان فهو طلحه. تاریخ اهل سنت بدترین مردم نسبت به عثمان چی بود؟ طلحه. بعد طلحه چه کرد در بصره؟ چه سخنرانی قرائی میکرد؟ خطابه میخون چی میگفت؟ میگفت آه قتلوه ادشانا، قتلوه مظلوما، کشتنش ادشان، کشتنش مظلوم. بیاید یکی بلند شد گفت فلان فلان شده، این نامه تو به منه که گفتی پاشید بیاید بریم عثمانو بکشیم. گفت اون گذشت، عثمان هنگام مرگ توبه کرده بود، او شهید از دنیا رفت، او پاک از دنیا رفت، علی او را کش، من نبودم، من خودم دیدم. آه بریم علی را از عثمان. همه رو چشیدن وسط با عملیات روانی، با پول، پول میداد، پول میداد معافی، پول میداد، پول میداد تله، پول میداد صبح. خوندم توی یکی از سخنرانی ها گفتم اینا چقدر مایه داشتن دیگه، نه یادتونه؟ فقط یه جایش کوچیک اشاره بکنم. زبیر سرمایه لیستش 12 تا کاخ تو مدینه وقتی مرد، 2 تا کاخ تو بصره، 1 کاخ تو کوفه، 1 کاخ تو مصر. کاخ نخونه. این کیه؟ جناب آقای زبیر، سیف الاسلام، سیف الاسلام. این واقعا جز نزدیکان به پیامبر بود، فامیل پیغمبرم بود، فامیل پیغمبر. 4 تا زن گرفت بعد از مرگش، پس از کسر ثلث مالش به هر کدام از زنانش 1,200,000 درهم رسید. زنی که چقدر ارث میبره؟ 1/2 به هر کدام از زنانش. طبقات ابن سعد اهل سنت میگه عزیزم، من خودم نمیگم، میدونی من تو سخنرانی ها سند تاریخ میارم از کجا میرم؟ از اهل سنت میگم، کسی حرفتون بزن. اینجا بخاری تو صحیح خودش جلد 5 صفحه 21 نوشته قیمت اموال زبیر 50,200,000 درهم. میلیون اون زمان ها. ابن بطال، قاضی عیاض، بقیه نوشتن نخیر، اموال زبیر و نهای اموال به 59,800,000 درهم برسید. این برادر زبیر. مسعودی در مروج الذهب جلد 1 صفحه 434 نوشته زبیر 1,000 رأس اسب داشت. اسب ماشین پورشه الان. آره بتونه مدل سازی کن عزیزم، شطور شاسی بلند بده. ماشین عالی الان 1,000 رأس اسب، 1,000 برده. اسلام که اومد چی رو بندازه کنار؟ بگید برده داری 1,000 برده، 1,000 کنیز. کنیز میدونید که به چه درد خورده دیگه. و اراضی زیادی داشت. عبدالرحمن ابن عوف، همون که تو شورای 6 نفر رأی داد به نفع خلیفه سوم، 1,000 نفر شتر، 3,000 رأس گوسفند،
100 اسب طلای شمش او را چند نفر جوان خرد کردند و دستانشان تاول زد. همشون همینه. مسعودی نوشته تعداد گوسفندان وی 10,000 رأس بوده است، نه 3,000. یک چهارم از یک هشتم اموال نقدش که به یکی از چهار زن وی رسید 83,000 درهم شد. در القدیر علامه امینی رحمت الله علیه جل 8 صفحه 282 به نقل از اهل سنت خوب اینا ردیف کرده. ببینید. برادر طلحه از رهبران انقلاب اسلامی رسول الله یک کاخ تو کوفه هر روز از عراق به ارزش 1,000 دینار طلا غله وارد، هر روز 365 ضرب در 1,000 365,000 ضرب در 4.5 کنید بعد ضرب در قیمت گرم طلا کنید، هر یه دینار 4.5 گرم طلا تقریبا گرفت شد. هر روز از نایه سرا حدود 1,000 دینار طلا به بی ارسال شد. در مدینه برجی بزرگی از آجر و گچ ساخت و ساج ساخته بود، 2,200,000 نقره و 200,000 دینار نقد فقط داشت. یعنی طلحه به حساب مالی جاری علاقه من پول نقد. این عددی که دارم میگم شروور نیستا، یه چیزی که خودشون گفتن. 2,200,000 نقره، 200,000 دینار نقد، 200,000 ضرب در 4.5 کن ضرب در گرم طلا کن. ابراهیم ابن محمد ابن طلحه نوه طلحه میگه 30,000,000 درهم پدر بزرگ من فقط نقره از خود به جای گذاشت. 30,000,000 از کجا آوردن؟ باباهای اینا داشتن؟ ها؟ از انقلاب اسلامی آقا رسول الله چاپوشیده شد.
بعد همینها در مقابل کی ایستادند؟ امام زمان خودشان. آیا ممکن است در انقلاب اسلامی ما افرادی شکل بگیرند که در مقابل امام زمان بایستند؟
نه، امکان ندارد. فقط در قوم امیرالمومنین ممکن بود. ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام که احتمال شکل گیری چنین جریاناتی در انقلاب ما بیشتر است. چرا؟ چون مدیر آن انقلاب علی بود. این شد.
این عین حرف رهبری است، عین حرف خود ایشان که ما دقت کنید انقلابی رو که مدیرانشون غریب مضمون، مدیرانش رسول الله امیرالمومنین بودند، شد سال 61 هجری. ما نجنبیم یعنی چی؟ یعنی ممکنه فجایعی رخ بده بدتر از سال 61 هجری. 50% یک جامعه امام، 50% یک جامعه مأموم. از علی بهتر میتونی بری بیاری؟ مأموم آماده نباشه، ابزار نداشته باشه، مدیر میخواد کیو جابجا کنه، کیو بذاره. اومد بالا منبر گریه میکرد، اشک میریخت، میگفت عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن تیان، کسیو ندارم بذارم. همتون ای اشباح الرجال، ای کاش هیچگاه شما را نمیدیدم و هیچگاه شما را نمیشناختم. جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید. گریه میکرد بلا منبر. چی شکل گرفته؟ قارونیست میشه گرفت در انقلاب رسول. حالا چی؟ اینا مایدار شدن. امیر مومنان اومد چی فهمید؟ بقیهشون رو نمیخونم، اینا همین قدر، همشون همینجوری. مروان چقدر در الاستیاب جلد 2 صفحه 476 و در سوائق المحرقه صفحه 68 و سیره حلبی جلد 2 صفحه 87 از متون اهل سنت آمده علی رضی الله عنه، اهل سنت اینطور میگن، فرمود تمامی اموالی که در دولت‌های گذشته به دست آورده اید اگر کابین زنانتان کرده باشید باید پس. الان یه نفر میخواد دزدی کنه، ازش نگیرن چیکار میکنه؟ به اسم کی دیگه میکنه؟ گفت به اسم زنتونم کرده باشید پس میگیره. شما باشید جلوش وای نمیستی؟ نه حضور الله. حب الدنیا رأسا کلا تمام شد رفت. خطر دوم فکری که انقلاب اسلامی امیرالمومنین رو تحت هجمه قرار داد، یعنی امیرالمومنین با دو گروه فکری جنگیده، یک با کاخ خضرا جنگیده، دو با مغز سیاه. با کیا؟ خرمقدسان. این هم خطر این طرف بام است. این طرف اسلام امریکاییست، اسلام امویست، اسلامی که به سادگی تن میدهد به همه چیز برای رسیدن به پول، به منافع. این طرف هم خط فکری است که تو را به کجا میبرد؟ افرادی که شب را تا صبح در سجاده ها را میدهند، همچون زانوی شتران پیشانیشان پینه بسته، حافظان و قاریان قرآنند، اما در مقابل علی شمشیر میکشند. این جریان اسلام متحجر به اسلام آمریکایی خطر اصلی انقلاب ماست. از تو دل اون قارون سالاری انحراف دینی هم به وجود میاد. یعنی گفتم دیگه، سران زور، زر، تزویر و یکی چی بود آخریه؟ باری شده سران زور و زر و تزویر و باز میخوام از مسجد دیگه خدای ما رو ببر، سران زر. قارون سران زور و زر شد. قارونی که کان من قوم موسی بود، دقت کنید، کان من قوم چی؟ موسی بود. آخرین آیه که دارد از قارون صحبت میکنه میگه و فرعون و هامان و قارون قالوا هذا ساحر کذاب. میگه فرعون و هامان و قارون، قارون رفته تو سیستم چی؟ اونوریا. پس کان من قوم موسی است، رفته اون طرف. بعد چی داره میگه؟ میگه هذا پیغمبر، هذا نبی، هذا رسول، ساحر کذاب. آیا تو اعتماد نداشتی که وعده الهی که خدا به موسی داده بود گندم قرار قطعی بشه؟ ملا خوابی از 4-5 روز قبلش گفته بودی؟ چطور اونجا پیغمبر بود؟ از همه بهتر بلد بود پیغمبری رو. از همه بهتر بود پیغمبری. اما چی شده بود؟ میدونست پیغمبره. اینجا میگه ساحر کذاب. پول داد به یه فاحشه گفت بیا تو منبرش به هم بریز جلسه شو. حضرت موسی. خیلی حرفاها. دقت کن. از این طرف اسلام خطرناک، اسلام چی؟ اسلام خرمقدسان، اسلام خشک مذهبان، اسلام منجمد، اسلام راکد، اسلام رخوت، اسلام گوشنشینی، این اسلام انقلابی نیست. یک انقلابی نه گرگ است نه گوسفند، نه میدرد نه اجازه دریده شدن میدهد. یک انقلابی ظلم نمی کند و ظلم نمی پذیرد. یک انقلابی امامش علی ابن ابی طالب است که پر ارزن از دانه از دهان مورچه نمی گیرد و رهبر دیگرش حسین ابن علی است که اگر زیر هزاران تیر و نیزه و شمشیر قرار بگیرد می گوید هیهات من الذل. الموت اعلی من رکوب العاری والعار اولا من دخول النار. مرگ برای من بهتر از این ذلت است. رجز ابا عبدالله تو روز عاشورایی. خطر دوم هم خیلی خطرناک، به همان شدت و حدت. چرا؟ چون لبه دوم این قیچیه خیلی ها رو هل میده به بیدینی، رفتارهای غلط. رائفی پور میاد سر کلاسش، بالا منبرش، پشت کرسیش، پشت تیربونش میاد میگه من دینم، من دینم. هر کی جلو من وایسته میشه چی؟ بگید کافر، ضد دین. تو دین نیستی رائفی، تو دین نیستی. سیره اهل بیت شما رو نبید نگاه کن، لبخند در لب این بزرگواران نمیفته. فکر میکنه حالا 4 بار مسجد رفته و هیئت رفته شده برج زهره ما، سلام مردم رو جواب نمیده. خیلی از این بی‌نمازا از بدنمازای مثل رائفی بی‌نماز شده. اسلام رو باید در عمل نشون داد. اسلام دین عمله. بهائی‌ها الان دارن خوشش رو گسترش میدن با مهربونی. این آیه قرآن ما بود، گفت به فرعون میخوای بری حرف بزنی فقول الله قولا لینا مهربون. با فرعون به پیر به پیغمبر این بچه یه خورده حالا ریخت و قیافش فرق میکنه. به خدا از فرعون بهتره. من حاضرم دست رو قرآن بذارم نه فرعون بهتره، که تو سلام او رو جواب نمیدی. چی تو فکر کردی؟ تو رانشی به وجود میاری که اسلام آمریکایی رو چیکارش کنه؟ جذبش کنه. شما هر دوتاتون دو لب قیچی هستید. یک قیچی که در دست ابلیسه. با تک لبه اون طرف نمیتونست ببره. تو کمکش کردی. لبه یه دیگر قیچی. امیر مومنان به ابن عباس گفت میخوای بری با اینا بحث بکنی با خوارج؟ چقدر جالب، اینا هم جنگیدن با علی.
گفت با اینا با قرآن بحث نکن، نامش حافظ قرآنم، قرآنم تعویل پذیر و تفسیر برای میشه گردش. ابن عباس بهش برخورد، گفت من میرم با قرآن، من هبر الامه بهش میگفتن دیگه. رفت اونجا آشمزش کردن، هر چی میگفت قرآن متشابهات داره دیگه. اون میگفت نه منظور اینه، اون یه آیه میاره آیه. امیر بابا با سنت با اینا بس، بگو رسول الله این سنتش نبود. کجا این رأفت اسلامی رو شما دیدید؟ آقا رسول الله در سجده بچه بیاد رو دوشش بشینه سجده طولانی کنه، مردم منتظر آقا رسول الله برای نماز ببینند نیست آقا رسول الله. چه شده؟ در خیابان دو کودک بر دوش پیغمبر نشستند، بر دوش که نه، بر کمر پیغمبر، چهار دست و پا بر اینا داره راه میره، اومدن بزنن تخت کله این بچه ها رو بنازن پایین. آقا رسول الله فرمود نه، اینا مالک منن، منو از اینا بخرید. تو اون هیرو بیرم و دوتا گور به گوری گردو خواستن، ما گردو بهم بیام پایین. آقا گردو از کجا بیارم؟ خشکه حساب میکنه چی؟ چقدر؟ پول یک کیسه گردو دادن اونم. تو حالا منو بگم، چون میدونه العلم خودش فرموده، همین تفکری که میفرماد العلم فی الصغر کن نقشه بالحجر، این در کودکی مانم میکند کار رو سنگه. بعد بیا به اون، به اون بچه بیا بگو رسول الله آدم بدی بود، میتونی؟ معاویه عکس این اجرا میکرد، یه بارها گفتم بره میبرد میداد در خونه بچه های کوچی، میگفتن امیرالمومنین معاویه داد، بعد 6 ماه بعد میومد بره رو میگرفت، میگفتن علی گرفت. همین بچه ها بزرگ شدن تو سال 61 نفره اول سینه سپر کرد. بفهمیم داستان چی؟ اسلام متحجری که یا داغ داغ است یا سرد سرد. یک جاهایی از کاسه داغتر از آش میشه، نمیتونی جمعش بکنی، در استکبار ستیزی از امام زمانش میزنه جلوتر. وقتی حمله کردم به خانه حضرت زهرا، اینو بارها گفتم تو این نکته نهفته است، وقتی حمله کردن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، زبیر تو خونه بود، جز 6 نفر متحسنین بود، شمشیر کشید در دفاع از حضرت زهرا. شمشیر کشیدنش اشتباه بود، میدونی چرا؟ چون بدون اذن جهاد امام زمانش بود. اگر لازم به شمشیر کشیدن باشد، مولای همه علی است. مقداد داشت نگاه میکرد ببینه دستش به شمشیرش بود، علی فتوا میده یا نه. دید مأمور به سر رفت، زبه گفت من حالی نی، شمشیر کشید و همونجا خورد زمین، خورد زمین و شمشیر از دستش گرفتن. و بعد همین آدم کجا؟ دوتا تیغه قیچی یه جایی به هم چی میخورن بگید؟ جوش میخورن. برعکس میخوام بگم این دوتا جریان فکری خیلی به هم نزدیک میشن اینجا. خیلی جا الان تفکری مثل حجتی چی میگه؟ که بشین میاد، بشین میاد، بشینی تو کوفه حسین خودش میاد را تو راه، ممکنه یکم به راش ببنده. سلیمان سرد خزائی چی گفت؟ گفت یعقوب وار در انتظار یوسف هم می نشینم. مسلم بهش گفت ما باید الان بریم در دفاع از هانی دارالحکومه رو فتح کنه، من نائب امام زمان تو هم، من دستور فتوا دارم. گفت من تو را قبول ندارم اما امام زمان را قبول دارم، من حسین را قبول دارم، مسلم تو را قبول ندارم. این عزیز دل من تو این دلیه، اسلام متحجر، اسلام خشک مغز. امروز خدا وکیلی یک اسلام شده اسلام ترکیه، یک اسلام شده اسلام عربستان. هر دو نگاه کنید، هر دو دستای قیچی تو دست امریکا هست یا نه؟ غیر این آخه تو دست امریکاست، هم اسلام ترکیه رو عاشق اسلام ترکیه هست، هم عاشق اسلام عربستان. میگه اینقدر نماز بخونید تا جونتون درآد. امریکا عاشق نماز خوندن های سعودی هست. خطر اصلی اسلام انقلابی ایران است که اسرائیل بر نمیتابد. که امریکا بر نمیتابد.
امریکا به ذات که باش مشکل نداریم، که تفکرش رو قبول نداریم. این خط فکری، خط فکری یزیده، خط فکری اسرائیل، خط فکری یزیده، نمیشه باش ساخت بابا. به پیر به پیغمبر آب و روغنیم امولاسیون نه چی میگن اینا چی میدونه، تکون بدی آب و روغن یه کف میکنه سفید میشه، نیم ساعت بذاریم بقید دوباره میاد بالا روغن آبم پاره. میتونه ادا در بیاری قاطی بکنی، نمیشه زام. یا تو باید بشه اسلام یهودی یا اون یهودی باید بشه مسلمان، نمیشه آقا، اصلا دو طریق جداست. یا تو باید بشه اسلام صهیونیستی یا صهیونیست بیاد تسلیم بشه شیعه بشه. اونا که انقدر بدن، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بعید برگردن، حالا شاید هم برگشت. ما جذب حداکثری، ما الان بهم بگم بیا برو نتانیاهو که آدم بشی بروش بحث کن، من به خدا حاضرم برم. خب اما نکته این طرفه، یه وقت تو اون طرفی نشه. اسلامی که میگه بابا اسلام باشه، این اینی که امام حسین بره پشت میز در مقابل یزید بشینه بگه چند یزید؟ چند؟ مدینه مالا، یعنی همین دیگه، مدینه مالا. ولید و بردار من بشم حاکم، چند درصد احتمال میدید آقا عبدالم چه کار بکنه؟ مثلا سمه کرده؟ این دو خطر رو دریابید، هر دو تاش هم یک، هر دو تاش هم یک توی دست به خدا واسه. امروز من خودم خوب نگاه میکنم میبینم هم این وریا به من فوش میدن همون وریا، اینقدر عشق میکنم خدا شاهد. در مورد قمه‌زنی اومدم سخنرانی کردم و انتقاد کردم نسبت به این مسئله، آبروی اسلام و تشیع بردن این خشک مغزها که چی؟ الان تو بنویسید تو گوگل بزنید عاشورا ببینید چی، بنویسید شیعه مسلم، مسلمان شیعه، آدم میخواست سرشو بزنه به دیوار به قرآن مثلا. اسپانیایی به ایمیل داد که شما خلوچلا یه مش دیوانه و وحوش هستید. من چرا با این لینک رو نگاه کنم؟ کشته بودیم خودمون شیعه شه با یه عکس برید رفت. بعد الان نه ما امام حسین ما فلان به همان امام حسین حرم حضرت زینب در خطره، اگه جیگرشو داری باشه برو اونجا باشو، حرم حضرت رقیه، حرم حضرت سکینه، خوشو برو. مثل سگ دروغ میگی، مثل سگ دروغ میگی، مثل سگ دروغ میگی نمیگی. برعکس وقتی پا جنگ بشه برعکس همینا باز میاد. بعد یهوید این دو سه تا سایت زدن و 5-6 نفر کارشون شد از روزی که من انتقاد کارشون شد کلیپ سازی تو اینترنت، کلیپ دیگه دارم بسازید. الحمدلله خوشحالم که از دو سر جریان دارم فوش میخورم. بری با یکی اینا ببندی از یه بر فوش خوردی، نمیخوام اینا. آیا انقلاب ما اینا رو پشت سر خواهد گذاشت؟ نمیدونم، نصیب شماها داره که چقدر دل ببندید به حب و دنیا و بی بصیرتی که فقط نماز و قرآن و دیگه هیچی نمیفهمه طرف. چقدر این مثال سید جیگاکو ما زدن تو سخنم، بس که مردم عبرت بگیرن. بابا یارو اومد به اسم حب امیر المومنین اشایر مسجد سلیمان ما رو جلوی ملی شدن صنعت نفت قرار داد. بعد خوش سید جا زد، بعد خوش آیت الله جا زد، اومد یه جریان فرقه ساخت انگلیسی بود به اسم طلویی ها، تای دستدار لام یه، اینا تو خیابون میچرخیدن این شعارشون بود، هر که مهر علی مینه دلسه صنعت ملی نفسی چنسه، هر که مهر علی تو دلشه ملی شدن صنعت نفت نمیخواد. با چوب مردمی رو که ملی شدن صنعت نفت میخواستن میزدن به اسم حب کی؟ علی. این شبکه های الان دیدی؟ شبکه اهل بیت و شبکه فدک و امثالهم تا ته همشون یکی هم، یه کارشون چی شده؟ نه ما دفاع میکنیم از علی، از اولاد بشه به تمرسن از علی و اولادش میخواید دفاع بکنی؟ علی خیبر شکن بود، یهود کجای جریان تو؟ اسرائیل کجای جریان تو؟ همین مردک اللهیاری
ارزی کلیپ ازش دیدم گفت نه ما با اسرائیل کاره، اول ما میریم بقیه رو آزاد میکنیم بعد میریم اسرائیل. باری کلا به اسرائیل چه کرده؟ به سلفیه میگه اول شیعه، به شیعه میگه اول چی؟ سلفیه. خب ما با هم با این باید درگیر بشیم. یهودا میشینه اون بغل قیچی میزنه. اسلام آمریکایی، اسلام سلفی، مدل این تو انقلاب ما ممکن میشه. پیشم اومده تو انقلاب مرجع تقلیدی وقت ممکنه جلد انقلابت وایسه. تعجب نباید بکنی. ابو موسی اشعری صاحب فتوا بود، قاضی شورای صاحب فتوا بود، مفتی بود، بوده، بعد اینم خواهد بود. برای ته دلت رجوع کن ببین میل داری به مصر؟ بنی اسرائیل رو میگم دلبری میکنه برای بعضی اسلام آمریکا، دل میگره، یعنی میگن لاس وگاس، میگن لاس وگاس میشه. چه سالونای گمبلینگی داره. سین سیتی شهر گناه، آمریکا مسجدم داره. اونو میخواد که تو بابا مسجدت رو داشته باش، تو هم اشغالتو کن. ترکیه بیخ آنتالیا یه خورده میای بالاتر میشه چی؟ چه آیه صوفیه؟ برو بشین اینقدر نماز بخون تا جونت در صد هزار رکعت بشه. به خدا این کسا گیر بده. ما تو میگم آقا دیر شده میخوام در مسجد ببندیم. برو فردا صبح دو بار نماز بخون. هم مرد برو اونجا پرچم بردار، من در اسرائیل. آیه قرآنش رو بخونم ارزم تمام. قرآن وقتی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام آورد، انما ولیکم الله، گفت بلا فاصله خط بعدیرم گفت، گفت در روی زمین دو ولایت به وجود میاد، یک ولایت علی، دو راه سومی هم نداره. دو تا آیه بعدش، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیا. گفت یه خط ولایت، حتی دوستی هم میخوای بگیری عیبی نداره از نظر من، اینجا دوستی علی و اولاد علیه، دوستی اهل بیتشه. یه خط ولایت هم خط ولایت اهل کتاب و کفاره. خط سومی وجود نداره. برو نگاه کن این تعدلت کدوم وری، در عمل کدوم وری. انقلاب اسلامی ما رو این دو جریان فکری تحلیل جدی میکنه. هر کدومش هم ریزش ها خواهد داشت. مهم نیست. امیر مومنان فرمود در این مسیر قربال خواهی شد. لتو غربلون نه غربلتن و لتو بلبلون نه بلبلون. سلامت نبود.